رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، سلام. وقت شما بخیر. و راهیابی تیم کرکت افغانستان به جام جهانی برای همه شما تبریک میگیم. و برنامه ای ساعت به امید صحت و سلامتی شما، من رویا زمانی آغاز میکنم. اما قدیر مشرف خبرها را نخست تقدیم شما میکند.
سلام شنونده های عزیز، ما هم نخستین خبر را با خبر ورزشی آغاز میکنیم. افغانستان در جام جهانی کرکت 2019 راه یافت. آبی پوشان افغان امروز در آخرین و سرنوشت سازترین رقابت با آیرلند با 5 وکت پیروز شدند و با کسب 6 امتیاز راهی جام جهانی شدند. محمد شهزاد به خاطر کسب 54 امتیاز در 50 توپ که شامل 2 ضربه 6 نمره‌ای و 6 ضربه 4 نمره‌ای بود، لقب بهترین بازیکن این رقابت را از آن خود کرد. آیرلند که نخست به میدان رفته بود با از دست دادن 7 بازیکن هدف 210 دوش را برای افغانستان تعیین کرد که افغان‌ها این هدف را در آخرین اوور با از دست دادن 50 بازیکن پورا کردند. شب گذشته در حمله تیاره بی‌سرنشین نیروهای آمریکایی در ولسوالی هسکمینه این ولایت 8 جنگجوی گروه داعش کشته شده است. نگرمن شیراقا فقیری، سخنگوی قول اردوی 201 سلا، به صدای آمریکا گفت که در حمله تیاره بی‌سرنشین نیروهای آمریکایی در منطقه اوغز ولسوالی هسکمینه، در کنار کشته شدن 8 عضو گروه داعش، یک قرارگاه آنان نیز منهدم شده است. تاکنون گروه داعش در این مورد ابراز نظر نکردند. وزارت دفاع ملی افغانستان گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار را در مورد مشخص نبودن گروه خون شماری از سربازان افغان رد کرد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی آن وزارت، به صدای آمریکا گفت که هر فردی که وارد صفوف نیروهای امنیتی می شود، پس از آن که گروه خون وی مشخص و بایومتریک شد، به مراکز تعلیمی فرستاده می شوند. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده یا سیگار میگوید که گروه خون شماری از سربازان اردوی ملی افغانستان یا اصلا تا کنون تعیین نشده و یا هم تعیین گروه خون آن سربازان دقیق و درست نبوده است. بر بنیاد گزارش سیگار، این امر سبب شده سربازانی که در میدان نبرد زخمی میشوند و به خون نیاز میداشته باشند، در اثر تزریق گروه نادرست خون جان دهند. سیگار نیز گفته است که شمار دقیق سربازان افغان که تاکنون در نتیجه انتقال گروه نادرست خون جان دادند روشن نمی باشد. یک دیپلمات ارشد ایالات متحده روز جمعه گفت که امریکا در کنفرانس صلح افغانستان که قرار است در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود اشتراک خواهد کرد. الیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده، در مصاحبه ویژه با صدای امریکا گفت است که بر علاوه ایالات متحده، اتحادیه اروپا، هند، پاکستان، روسیه و ترکیه نیز در کنفرانس تاشکند اشتراک خواهند کرد. خانم ولز گفته است که کنفرانس تاشکند بی‌نهایت مهم است و یک فرصت را برای جامعه بین‌المللی فراهم می‌سازد تا از تلاش‌های صلح رئیس جمهور غنی در افغانستان حمایت صورت گیرد. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان می‌گوید که ایالات متحده در فراهم کردن شرایطی که در آن جنگجویان گروه طالبان بتوانند سلاحشان را به زمین گذاشته و به زندگی عادی برگردند نقش خواهد داشت. جنرال جان نیکلسن گفته است که در حال حاضر مقام‌های آمریکایی و افغان روی طرح کار می‌کنند که در آن نقش آمریکا در حمایت از روند صلح مشخص خواهد شد. آقای نیکلسن همچنان از آن داشته که مذاکرات برای ادغام جنگجویان گروه طالبان به جامعه آغاز شده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پلیس فرانسه میگوید گروگانگیری در جنوب آن کشور با کشته شدن حمله کننده پایان یافته است. مقامات امنیتی فرانسه گفتند در آن واقعه حداقل 2 نفر کشته و همه گروگان‌ها آزاد شدند. روز جمعه یک فرد مسلح مراکشی تبار که بین 30 تا 40 سال عمر داشت، در یک سوپرمارکت در شهر تربس جنوب غرب فرانسه عده‌ای را با سر دادن شعار الله اکبر گروگان گرفت. گزارش های رسانه‌ای میگویند که فرد مسلح همبستگی خود را به گروه دهشت افغان داعش اعلام کرده بود. رویترز گزارش داده است که در آن رویداد کم از کم 12 نفر نیز مجروح شدند. این حمله در سالگرد حملات دهشت افغانانه 2 سال پیش بلژیم رخ می‌دهد، اما هنوز مشخص نیست که آیا به آن حملات ربط دارد یا خیر. در حمله سیوم حمل سال 1395، اعضای وابسته به داعش 3 انفجار را در میدان هوایی و یک ایستگاه شهر بروکسل تدارک دیدند که 34 کشته و 136 زخمی بر جا گذاشت. رئیس جمهور ایالات متحده مشاور امنیت ملی اش را برکنار کرد و جان بولتن، سفیر سابق امریکا در ملل متحد در دولت جورج بوش را در آن پست گماشت. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نوشته است که از 9 اپریل به بعد جان بولتون به عوض مکماستر به عنوان مشاور امنیتی ملیش کار خواهد کرد. آقای بولتون با انتشار بیانیه‌ای در صفحه توییتر خود ضمن اعلام پذیرش پیشنهاد رئیس جمهور ایالات متحده نگاشته است که امریکا اکنون با مشکلات زیادی روبرو است و امیدوار می باشد که ضمن کار با رئیس جمهور کمک کند که کشورش امن‌تر و قوی‌تر شود. جان بولتون سومین مشاور امنیتی ملی قصر سفید است که از جنوری 2017 به این سو مقرر می شود. وزارت خارجه ایالات متحده فروش حدود 1 میلیارد دلار تسلیحات نظامی را به عربستان سعودی تصویب کرد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی در حال صورت می‌گیرد که محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به ایالات متحده سفر کرد و با مقامات این کشور از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کرد. این اسلحه شامل میزایل‌های نوی TOWZ تانگ است که ارزش آن به 670 میلیون دلار می‌رسد. علاوه بر آن، ریاض به ارزش 300 میلیون دلار پرزجات را برای نیروهای زمینی آن کشور خریداری کرده است. اما فروش تسلیحات آمریکایی برای عربستان سعودی انتقادهای را نیز در قبال داشته است. برخی از منتقدین میگویند که ریاض هنوز هم در جنگ داخلی یمن دخیل است.
وزارت خارجه عراق حملات نیروهای ترکی را در شمال آن کشور محکوم کرده است، منطقه‌ای که انقره آن را کمپ‌های مسنون شورشیان کرد می‌خواند. عراق حملات پنجشنبه انقره را به مثابه یک تخطی خوانده، گفته است که به مرگ شماری از افراد ملکی منجر شده است. شبکه خبری رسمی ترکیه اعلام می‌کند که حملات هوایی نیروهای ترکی پس از آن در شمال عراق صورت گرفته که طیاره‌های بدون سرنشین کشفی آن کشور جنگجویان را حین آمادگی برای حمله بر ترکیه شناسایی کردند. ترکیه معمولاً افراد حزب کارگر کرد را که در شمال عراق مستقرند دهشت افغان خوانده و موازی آنان را هدف قرار می دهد. سربازان ترکی و نیروهای مخالف حکومت اسد 4 قریه را در جنوب افرین در شمال سوریه تصرف کردند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
آناتولی شبکه خبری رسمی ترکیه با بیان این مطلب گفت که این پیشوی نیروهای ترکی را به مناطقی که سربازان حکومت سوریه اعزام شده اند نزدیکتر ساخته است. از جانب دیگر گروه نجات سوری و ناظرین جنگ در آن کشور میگویند که 37 نفر در حملات هوایی در قطعه شرقی ساعات قبل از آن که نیمه شب آتش بس نافذ گردد کشته شدند. گروه نجات که به کلاسفیدان معروفند میگویند که حملات هوایی پنجشنبه شب سرپناه‌های زیرزمینی را در شهرک آربیون هدف قرار دادند. جنگ سوریه تا کنون هزاران کشته و میلیون ها مهاجر به داخل و خارج از آن کشور به جا گذاشته است.
مردم مصر دارای یک اردویی هستند که همه کار را انجام می دهد اما آن کشور را مسئول نگه نمی دارد. جیمز لینج معاون نهاد شفافیت بین المللی دفاع و امنیت با بیان این مطلب گفت که اردوی مصر ممکن به بسیار خوبی معمار بحران های امنیتی خود آن کشور باشد. این نهاد دیدبان ضد فساد اداری مستقر در برلین در یک گزارش که روز جمعه به نشر رسید گفته که ادارات دفاعی ایالات متحده و سایر کشورهای غربی به معاملات معمول خود با اردوی مصر در حال ادامه می‌دهد که آن اردو با خطر فساد اداری ملوث بوده و فاقد هر گونه شفافیت می‌باشد. این گزارش در زمانی به نشر می‌رسد که انتخابات ریاست جمهوری مصر در راه است و انتظار می‌رود عبدالفتاح السیسی جنرال پیشین و رئیس جمهور کنونی آن کشور یک بار دیگر در مبارزات انتخاباتی حضور یابد. و خبر آخرم این که ولادیمیر پوتین روز جمعه از مردم کشورش به خاطر انتخاب مجددش به حیث رئیس جمهور روسیه برای دوره 6 ساله سپاسگزاری کرده تعهد سپرد که آن کشور را به 1% آرا را از آن خود کرده است. با این انتخاب ولادیمیر پوتین پس از استالین دراز مدت ترین رهبر روسیه پنداشته می شود. رئیس جمهور پوتین وعده سپرده که تعهدات مبارزات انتخاباتیش را تحقق می‌بخشد اما به روس‌ها هشدار داد که این امر کاملاً غیر مسئولانه خواهد بود که قول دهد تعهدات داده شده‌اش را فوراً عملی می‌سازد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف شنیدید و حالا من رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین بخش شنوندگان گرامی، ناتو گزارش داده است که در این اواخر شاخه خراسان داعش را در شمال افغانستان هدف قرار داده است که در آن بر علاوه جنگجویان خارجی دو تن از استخدام کنندگان افراد خارجی برای گروه داعش در جوزجان و سرپل کشته شده است. برای جزئیات بیشتر شنوندگان محترم در مورد تازه ترین انکشافات امنیتی و حملات نیروهای افغان و بین المللی علیه داعش در شمال افغانستان با میرویس بیژن خبرنگار صدای امریکا میخواییم صحبت داشته باشیم. آقای بیژن سلام، بر شما آواز ما را میشنوین؟ بله. آقای بیژن، جان نیکلسن در اعلامیه گفته بوده که نیروهای حمایت قاطع گفته است که در حملات هوایی ماه مارچ جنگجویان خارجی داعش کشته شده. آیا مقامات سرپل و مقامات جوزجان اتو گفتن که این جنگجویان از کجا وارد این ولایات می شوند یا خیر؟
خب با سلام مجدد به شما. آخرین یافته های که از آدرس دو ولایت شمال افغانستان در جوزجان و سرپل به دست ما رسیده،
بله،
در یک عملیات نیروهای امنیتی که در او نیروهای حمایت قاطع هم شامل بوده، در ساحات مرزی بین جوزجان و سرپل در روستاهای مغول و سردره، اینجا بیشتر فعالیت گروه های رصدگان به ویژه داعش است که چند پیش مردم و رسانه ها گواه حضور پسر طاهر یلدازی که از تندوای ازبکستانی بود اینجا عملیات کردن و یک زن فرانسوی را که گفته می شود در اسارت گروه داعش بوده این را با خود بردن، با وجودی که ساعت یک شب هلیکوپتران را شست کرده و بامداد امروزی هلیکوپتران از ساحه سردره و مغول پس پرواز کردن، ولی مقامات امنیتی یا مقامات محلی جزئیات ای عملیات رو ندارن و در اختیار رسانه قرار نمیتن و از محتوایی که نیروهای متقاطی در این ساحه چگونه عملیات کردن جزئیات در دست ندارن و اطلاعاتی که از منابع مختلف که نامشان نمیگیرن بلکه ما رسیده که در عملیاتی که ساعت یک دیشب در ساحه ولسوالی قشتپا و درزاب ولایت جوزجان صورت گرفت، چهار داعشی به شمول یک طبیب ازبکستانی کشته شده و همچنان یک فرمانده مشهور گروه داعش نیروهای حمایت قاطع در همکاری با نیروهای ویژه یا کماندوی افغانستان با خود بردن که شامل یک زن فرانسوی هم است.
آقای بیژن، شما گفتین که در مورد نوعیت عملیات جزئیات ندادن، اما آیا شما در مسیر ای راهایی که به ولایت منتج میشم پست های امنیتی وجود دارد؟ چگونه افراد خارجی میتونن که از ای راه ها تردد داشته باشن؟ اسناد افراد خارجی را که ها در اون مناطق بررسی میکنن؟
خب شمال افغانستان مرز مشترک در حدود 277 کیلومتر با کشورهای ازبکستان و ترکمنستان داره که در شمال موقع داره و این ولایت هایی که مرز از با این ولایت با این کشورها ولایت جوزجان و سرپل و قسمت ولایت فاریاب است که بخش از این برمیگرده به ولایت بادغیس در شمال افغانستان. اما نقطه مرزی و قابل نگرانی که کشور روسیه هم داره و همچنان کشور افغانستان هم داره ای است که گروه های عراق افغان با استفاده از حمایت های مختلف که تا هنوز مشخص نشده از ساحات مرزی ولایت جوزجان که حد فاصل یا همون حد مرزی بین ترکمنستان است میگذرند و با ولایت بادغیس و همچنان ولسوالی غرماچ که فاصله بین بادغیس و فاریاب است اینجا فعالیت میکنند و میایند بالای ولایت سرپل و همچنان مسیر شارای فاریاب جوزجان هم تحت عملیات خود قرار میتن و در این ساحه ساحه است که چندین بار نیروهای امنیتی عملیات انجام میدن ولی دستاورداش کمتر بوده. آنچنان که شورای ولایتی تاکید داره که عملیات هایی که را اندازی میشه در کنار دیگه جزئیاتش بر مقامات محلی داده نمیشه دستاورد هم نداره. در این اواخر ما شاهد حضور 60 تا 70 نیروهای حمایت قاطع بودن که در ولایت فاریاب مستقر بودن پس از اینکه شورای نمبر 1 ولایت فاریاب پاکسازی کردن و چندین بیت امنیتی ایجاد کردن دوباره برگشتن به کمپ چراغای شمالی در ولایت بلخ که در مزار شریف مستقر است، این نیروها فقط به خاطر حمایت آمده بودند، ولی هنوز هم نگرانی های امنیتی در ساحات فاریاب، در ولایت جوزجان، در فاصله های بین جوزجان و سرپل وجود داره و هنوز این نگرانی وجود داره که گروه داعش و گروه های مختلف دیگه شامل تحریک طالبان، تحریک گروه تحریک اسلامی ازبکستان و همچنان گروه حقانی در اینجا فعالیتشان ادامه داره و هنوز هم به خاطر سربازگیری و تحقیم نیروهایشان فعالیت میکنن.
و آقای بیژن، آیا در شما گفته میتونید که ساعتی که شما از اون نام بردین، سه ولایتی که گرفتین، این ساعتی میباشه که در شمال افغانستان بیشتر در معرض تهدید قرار دارن؟
خب با توجه به نگرانی های شورای ولایتی در فاریاب و شورای ولایتی ولایت جوزجان و نگرانی مقامات امنیتی به ویژه لوای اولی که در ولایت فاریاب موقعیت دارند و شورای نمبر یک فاریاب جوزجان تحت امنیت دارند و شورای بین ولایت فاریاب تا بادغیس تحت شعاع دارند، نگران چونی است که بیشتر از 70% عملات مخالفین نسبت به سال گذشته در ولایت فاریاب و جوزجان و سرپل افزایش پیدا کرده، به دلیل از این که از این منطقه شورای نمبر یک که ولایت فاریاب که ولایت جوزجان که ولایت فاریاب و جوزجان و سرپل با هم وصل میکنه، مخالفین به عنوان یک نقطه استراتژیک استفاده میکنه و میتونن هم سربازگیری بکنن و هم نیروهایشان که به شکل پراگنده فعالیت دارن اینا رو تقویت بکنن. اینا نگرانی از این دارن که وقتی اگر اینجا بیسای امنیتی ایجاد نشه، احتمال داره که فعالیت و تجداد دشمن در این ساحات افزایش پیدا کنن.
آقای بیژن، یک جهان تشکر از شما، لطف کردین. شنوندگان گرامی، خبر تازه‌ای که در دست ما آمده که در ولایت در لشکرگاه بم انفجار بم صورت گرفته. خوب برای جزئیات بیشتر که دقیقاً در کدام محلی انفجار صورت گرفته، عزیزالا پوپال خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای پوپال سلام بر شما، لطف کنین از انکشافات تازه در مورد این انفجار برای شنوندگان رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات بدین.
بله همکار عزیز، سلام با شما و با شنوندگان محترم. دقیقاً 25 دقیقه پیشتر این رویداد خونین در شهر لشکرگاه به وقوع پیوسته است که او معلوماتی که از منابع سی ای ولایت هلمند ما به دست آوردم حکی عزیز هستم که در این حمله انتحاری بیش از 10 نفر کشته شدند و همچنان در حدود 45 تن دیگرش هم زخم برداشت است. اما اوبرزواک سخنگوی والی هلمند به صدای آمریکا تنها کشته شدن 3 نفر تایید کردن و همچنان گفتن که در این رویداد تا هنوز از زخمی شدن 27 نفر به اینا گزارش داده شده است. اما قسمی که پیشتر گفتم، منابع صحی در ولایت هلمند میگن که در این رویداد یا از این رویداد به شفاخانه‌های شهر لشکرگاه بیش از 10 نفر که اجسادشان که کشته شده بودند اجسادشان به شفاخانه ها منتقل شده و همچنان در حدود 45 نفر دیگر که زخمی هستند اینا به شفاخانه های مختلفی شهر لشکرگاه اینا انتقال داده شده است.
آقای پوپال، بله، این رویداد در کجا رخ داده اصلا؟ کدام محفل بود؟ چی گپی بود که این رویداد رخ داده؟
بله، ایجا در شهر لشکرگاه در ایوب خان استودیوم ایجا یک میله عنعنوی بود، میله کشتیگیری بین ولایت‌های فرا، قندهار و هلمند با مناسبت سال نو. ایجا زمانی که امی میله عنعنوی پایان می‌یابد، امی سیلانیان و همچنان امی بازیکنان این میله از امی استودیوم در زمانی که مبر آمدن، در این حالت یک فرد انتحاری موتر مملو از مواد انفجاری خود در نزدیکی امی محلی که ایجا تلاشی گرفته میشه و موتر خود انفجار میته، بالاخره ای حادثه به میان میایه.
خب آقای پوپال، تشکر از جزئیات و انکشاف تازه‌ای که دادین. بعدا در برنامه بعدی شما را نیز روی خط مستقیم تلفن میگیریم و از جزئیات آگاه میشیم. تشکر، لطف کردین شما.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، در مورد عملیات تیاره به سرنشین یا حمله تیاره به سرنشین نیروهای آمریکایی که در چند داعش کشته شده در ولایت ننگرهار نیز گزارش مستقیمی داریم که همکار ما ضیاءالرحمن حسرت در تقدیم شما میکنه. ضیاءالرحمن حسرت روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. بله، تا چند لحظه آقای حضرت روی خط تلفن با خود میگیریم، لیکن بعد از این گزارش دیگه نیز داریم که وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار مبنی بر مشخص نبودن گروه خون شماری از سربازان افغان و جان دادن تعداد از آنان به دلیل زرق گروه خون اشتباه رد میکنند. خوب، ضیاءالرحمن حضرت در نخست میگیریم، روی خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای حضرت سلام بر شما، جزئیات بیشتر در مورد حمله تیاره به سرنشین نیروهای آمریکایی بتن که چند تن از این گروه داعش کشته شده و دقیقا حمله در کجا صورت گرفته؟
بله، مقامات امنیتی در ولایت ننگرهار میگوین که تیاره بدون سرنشین قوای ائتلاف در ولسوالی اچینی ولایت ننگرهار برای یک مرکز نظامی گروه دولت اسلامی داعش حمله کرده است که در اثر یان 8 تن از افراد داعش کشته شده است. قلودی دو صدیه که سیلاب آمار کشته شده است فقط یک تن عنوان میکنه. میگوه که یک تن از گروه داعش هدف بود و این جنگجوی داعش در اثر حمله هوایی تیاره بدون سرنشین از بین افتاد. ولی یک مقام دیگری امنیتی به صدای امریکا گفت که آمار کشته شدگان 8 تن بودن که در یک محل در درای بندر مربوط به چین تجمع داشتن و هدف حمله هوایی تیاره بدون سرنشین قرار گرفتن و گفته میشه که همه کشته شدگان اتباع تابعیت افغانستان دارن و افغانا هستن اما شامل صف داعش بود. همچنان قرودی دو صده که سیلاب به صده امریکا گفت که نیروهای حدودی ملی افغان در ولسوالی رودات ولایت ننگرهار یک موتر مملو از مواد انفجاریه را به دست آوردن. دفتر مطبوعاتی قلوردو و صدر امریکا گفت که این موتر مملو از مواد انفجاریه که توسط یک تن از رانندگان قصد داشت که وارد شهر جلال آباد کنند و بالای یکی از تاسیسات دولتی حمله کنند، ولی قبل از رسیدن به هدف به دست نیروهای اردوی ملی مفته. همچنان در این موتر بیش از 50 کیلوگرم مواد انفجاریه و چندین حلقمین جاسازی شده بود که همراه با راننده که را حمل میکرد به دست نیروهای اردوی ملی افتاده. ولی دفتر مطبوعاتی قلوردی دو سره که سیغاب گفت که یکی از حملات قرار بود که توسط مخالفان مصالح دولت در شهر جلال آباد انجام میشد، ولی بیشتر وضاحت نداد که مربوط به کدام گروه مخالف مصالح دولت افغانستان میشد. همچنان در اثر طی 24 ساعت گذشته بالای مناطق سرحدی ولایت کنر بیش از 80 فیر راکت از آن سوی خط دیورن پرتاب شده است. مقامات در ولایت کنر میگویند که این راکت ها اکثرا در مناطق کوهستانی و زراعتی ثابت کرده و تلفات جانی به باشندگان ولایت کنر در قبال نداشته است. با وجود این که مقامات در کنر این حملات را ناشی از حملات نظامیان پاکستانی بالای مناطق سرحدی افغانستان عنوان میکنند، ولی نمایندگی سیاسی کشور پاکستان مستقر در جلال آباد هنوز در این رابطه
با آقای حضرت مقامات افغان یا نیروهای امنیتی افغان در واکنش به راکت پرانی پاکستان چی اقدامات را روی دست گرفت؟ آیا کدام اقدام واکنشی از خود نشان دادن یا خیر؟
نه خیر، اقدام واکنشی نشان ندادند، اما نیروهای سرحدی افغان از مدت 8 ماه به این طرف در ولایت کنر در مناطق سرحدی در حالت آماده باش هستند. اینها همیشه میگویند که منتظر و دستور رئیس جمهور هستند تا در واکنش به این حملات فرامرزی عکس العمل متقابل نشان بدهند، ولی واکنش خاصی که قرار بود نشان بدن هنوز اقدام به آن نکردند.
آقای حضرت تشکر از جزئیاتی که شما ارائه کردین. لطف کردین.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، گزارش های بود از داخل افغانستان. در برنامه سیهی امروز رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان در مورد گروپ خون، نحو انتقال خون از یک شخص به شخص دیگر، این موضوع است که امشب در برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا همکارم قدیر مشرف برای شما میزبانی میکنه و همچنان گزارش را نیز به نشر میرسم که وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار را مبنی بر مشخص نبودن گروپ خون شماری از سربازان افغان و جان دادن تعداد از آنان به دلیل زرق گروپ خون اشتباه رد میکنند. و هم حالا در آخرین گزارش این بخش برنامه، در شرایط حاضر پناهندگان و بجا شدگان داخلی زیادتری به نسبت هر وقت دیگر از زمان جنگ جهانی دوم وجود دارد، یعنی 65.6 میلیون نفر بر طبق کمیشنری عالی پناهندگان ملل متحد وجود دارند. این وضعیت نشان می‌دهد که به چی دلیل بسیاری از سراحان و معماران شهری علاقه فزاینده در تجدید تصویر کمپ‌های پناهندگان گرفتند. گزارش را از محمد احمدی می‌شنوید.
منازعات مسلحانه و جنگ‌های داخلی در سراسر جهان میلیون‌ها نفر را از وطنشان مجبور کرده به داخل کمپ‌های پناهندگان پناه ببرند. برت مور رئیس بخش سرپناه و اسکان در اداره پناهندگان ملل متحد است.
You might just have a collection of displaced families or a community that spontaneously self-settles. But at least those
ما ممکن فقط مجموعه ای از خانواده ها یا جامعه بیجا شده ای داشته باشیم که به خودی خود اسکان شده باشند. اما کم از کم آنهایی که تحت بعضی شرایط رسمی هستند، چه این که تحت طراحی یا مدیریت اداره پناهندگان ملل متحد باشند یا نباشند، حدود 420 کمپ پناهندگان در سطح جهان است که 3.2 میلیون نفر در آن ساکن می باشند.
شرایط زندگی هر کمپ از یکدیگر بسیار زیاد فرق می کند. آقای مور وضعیت بعضی از این کمپ ها را تکان دهنده توصیف می کند.
I just returned from Bangladesh and the shocking situation there for the Rohingya refugees that have fled persecution in Myanmar.
من به تازگی از بنگلادش و وضعیت تکان دهنده در آنجا برای پناهندگان روهنگیایی متواری از سرکوبی در میانمار برگشتم. در کوتوپلانگ بزرگترین کمپ حدود 700 هزار نفر به گونه بسیار فشرده در وضعیت بسیار خراب زندگی کردند. شما اوضاعی دیگری مثلا در چاد، نایجریا، کامرون دارید، اما افراد بیجا شده داریم که در آنجا برای 20 سال یا بیشتر بودند و آنها هنوز هم زندگی شبیه به وضعیت اضطراری دارند.
سما الساکت طراح معماری اجتماعی میگوید که از منظر معماری این کمپ ها غالبا برای پناهندگان محیط مرفه یا مسئون را فراهم نمی کند.
Because the camp is laid out in a temporary manner, you end up running into problems, security problems, problems.
به خاطر که این کمپ ها به شکل موقتی ساخته شدن، شما به مشکلات مواجه خواهید شد. مشکلات امنیتی، مشکلات مثل فاضل آب، زیرا سیستم پایپ مناسب وجود ندارد و سیستم مناسب برای آبخیزی وجود ندارد. مسائل در خصوص حمام‌های مشترک بین شمار زیاد از سرپناه‌ها وجود دارد.
الساکت که در رشته دکترا در بخش طراحی شهری در پوهنتون هاروارد درس می‌خواند، درباره 7 کمپ پناهندگان در آفریقا و آسیا مطالعه کرده است. او بر کمپ الزعتاری در اردن که در سال 2012 برای میزبانی پناهندگان سوری افتتاح شد و تقریباً 80 هزار نفر در آنجا اکنون در مساحتی به اندازه 5.2 کیلومتر مربع به صورت مزدحم سکونت دارند تمرکز کرده است. الساکت میگوید که یکی از آزمون‌های مشترک این کمپ‌ها با آن مواجه است این است که آنها معمولاً فراتر از طرح‌های ابتدایی به خوبی رشد می‌کنند. الساکت در مطالعه خود تغییراتی را برای مستفید شدن هم پناهندگان و هم کشور میزبان پیشنهاد می کند. توصیه ابتدایی منسجم ساختن این کمپ است. وقتی این کمپ بخشی از شهر مجاور یا ساحه روستایی شد، پناهندگان دسترسی بهتر به خدمات و زندگی عادی تر دارند. و اشاره می کند که حکومت پول با این کار ذخیره می کند. بریت موت از اداره پناهندگان ملل متحد میگوید که این اداره معماران و سایر متخصصین بخش خصوصی را ترغیب میکنند تا مسائل بشری را تحت غور قرار دهند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این بخش برنامه که تقدیم شما شد.